سلام، به پادکست موج کودک خوش اومدید. ما تو این فصل از پادکست موج کودک قراره درباره مسائل تربیتی بچه‌های 7 تا 10 سال صحبت کنیم. موضوعی که قراره امروز دربارش گفتگو بکنیم، ویژگی‌های محیطیه که بچه‌ها برای یادگیری درش قرار می‌گیرن. محیط یادگیری بچه‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ فرض کنید که میرید یک گلدون رو تهیه میکنید. سعی میکنید که تمام اطلاعات مرتبط با اون گل رو از آقای فروشنده بپرسید و درباره اون گل اطلاعات خودتون رو تکمیل میکنید. تمام این موارد به شما کمک میکنه آگاهی ازش که بستر رشد اون گل رو فراهم بکنید. چیزی که مهمه اینه که شما قرار نیست اون گل رو بکشید و بزرگش بکنید، بلکه فقط قراره بستر خوبی رو فراهم بکنید تا توی اون بسترش بتونه یک رشد طبیعی و مطلوبی داشته باشه. پس محیطی که برای بچه ها باید فراهم بکنیم، باید اونها رو در مسیر رشد طبیعی خودشون قرار بده، نه یک رشد مصنوعی. برای اینکه بتونیم رشد طبیعی بچه ها رو شاهد باشیم، اولین قدم بتونیم محیط خوبی رو برای یادگیری اونها فراهم بکنیم. محیط یادگیری بچه ها 3 تا شاخصه اصلی باید داشته باشه. اون شاخصه ها شاید اگر کنار همدیگه قرار بگیرند به ما کلمات بانک رو بدن، یعنی ما باید برای بچه همون یک بانک فراهم بکنیم، با محیطی که به اندازه کافی بازی ساز باشه و ایجاد نوآوری و خلاقیت در وجود بچه هامون بکنه و در نهایت محیطی که بتونه کاوش و جستجوگری رو برای بچه های ما به ارمغان بیاره. این 3 تا ویژگی کنار هم دیگه، یعنی بانک یادگیری بچه ها رو تونستیم فراهم بکنیم. چطوری میتونیم این ویژگی ها رو تو محیط یادگیری بچه هامون فراهم بکنیم؟ آیا محیط یادگیری بچه ها فقط معطوف میشه به مدرسه ها یا محیط های آموزشی، یا اینکه هر جایی که بچه ها قرار بگیرند میتونه یک محیط یادگیری باشه؟ البته جاهایی که زمان بیشتری رو قرار اونجا سپری بکنند. بیشتر زمان بچه هایی که توی این رده سنی هستند هنوز هم توی خونه میگذره و اگر زمان مدرسه کوتاهی داشته باشند، این زمان میتونه به حد اکثر خودش برسه توی خونه. پس اولین محیط یادگیری بچه های ما، چه از بعد به تولد چه توی این سن، همچنان محیط خونه ماست. ما باید خونمون رو تبدیل کنیم به بانک یادگیری بچه هامون. محیط بازی ساز یعنی چی؟ محیط بازی ساز محیطیه که بچه هامون به محض قرار گرفتن توش بتونن انواع مختلف بازی ها رو خودشون خلق بکنند و بسازن و بتونن از محیط خودشون و بازی هایی که انجام میدن یاد بگیرند. محیطی که بتونه یاد دهنده به بچه های ما باشه حتما محیط بازی سازی هم هست، چرا که هنوز هم بچه ها توی این سن اغلب یادگیریشون به واسطه بازی هایی هست که انجام میدن، چون اونها رو خیلی با علاقه و انگیزه انجام میدن و سعی میکنن تو بازی هاشون به کشف برسن و در نهایت فرایند یادگیری براشون کامل تر بشه. یک محیط بازی ساز چند تا پارامتر اصلی داره. اولا اینکه ساده و بی‌آلایشه. هر چقدر محیط ما پر باشه از المان‌های تجملاتی و شلوغی‌های اضافه، باعث میشه که ما بخوایم هر لحظه به محافظت بیشتری از اینها بکنیم و به بچه هامون اجازه ندیم که تو محیطمون به راحتی دست به بازی بزنن، چون ممکنه که وسایل ما در معرض خطر باشن. پارامتر بعدی که یک محیط بازی ساز داره اینه که بچه ها بتونن نقش های مختلفی رو توی اون خونه بپذیرند. یا اینکه از طرف ما نقش‌های مختلفی به اونها واگذار بشه و بتونن توی اون نقش‌ها به صورت کاملا جدی بازی بکنند. مثلا اینکه وقتی قراره که نقش یک آشپز رو توی خونه ما بگیرند، در این حالی که دارند آشپزی کردن رو بازی میکنند، دارند از فرایندهای مختلف آشپزی یاد میگیرند. یا مثلا وقتی که ما کار با چرخ خیاطی خودمون یا یه سری از جعبه ابزارهای پدر خونه رو در اختیارشون میذاریم، هر بار سعی میکنن نقش‌های خاصی رو متناسب با اون ابزار به عهده بگیرن. مثلا خیاط بشند و شروع کنند با چرخ خیاطی کار کردند و وارد فرایند یادگیری بشند از بستر چرخ خیاطی، یا تعمیرکار بشن و از بستر جعبه ابزار ما شروع کنند کشف کردن و در واقع تعمیر کردن یک سری از وسایل خونه. به تناسب سن بچه‌ها میشه این نقش‌ها رو خیلی جدی‌تر براشون تعریف کرد و ازشون انتظارات خاص‌تری رو هم داشت. هر چقدر بتونیم نقش‌های متعددی رو توی خونمون به بچه‌هامون واگذار بکنیم، اونها میتونند راحت‌تر با فضاهای مختلف آشنا بشن. و البته اتفاق مهمی که به این واسطه برای بچه ها میفته اینه که با محیط خونه انس بیشتری پیدا میکنند، چون همون جاییه که اونها میخوان میتونند درش انواع بازی ها و انواع مهارت ها رو تمرین بکنند و یاد بگیرند، چیزی که شاید برای یاد گرفتنش بیرون از خونه باید خیلی دنبال این باشند که خب کی میتونه من اینو یاد بده، کی میتونه بستر رازمش رو برای من فراهم بکنه. اگر محیط خونه ما به اندازه کافی این اجازه رو به بچه هامون بده، بچه هم فرصت نوع نقش آفرینی پیدا میکنند، همون نقش هایی رو که قراره بیرون از خونه به عهده بگیرند داخل فضای خونه براشون فراهم میشه. اما دومین ویژگی محیطی که بخواد یادگیری رو برای بچه های ما به ارمغان بیاره اینه که به اندازه کافی فضای نوآوری و خلاقیت رو در اختیار بچه های ما بذاره و بتونند بچه ها به راحتی دست به خلاقیت بزنند. این ویژگی رو من اگر بخوام در یک کلمه خلاصه بکنم، یعنی محیط ما باید به اندازه کافی منعطف باشه و امکان ورود بچه ها و تغییر تو محیط فراهم باشه. شاید برای شما این سوال پیش بیاد که خب بچه های 7 تا 10 سال که الان باید قانون پذیر باشن و فرمان پذیری توی روحیاتشون تقویت بشه، چطور میشه که هر بار محیط رو به خواسته اونها تغییر داد و این یعنی اول قانون شکنی بچه ها؟ باید بگم که قوانین ما با ویژگی‌های محیط ما تفاوت‌هایی دارند. قوانین ما نباید به محیط ما معطوف باشند. به طور مثال ما قانون اینو داریم که ساعت 10 شب تلویزیون نمی‌بینیم یا ساعت 10 شب می‌خوابیم. حتی اگر تو محیط خونمون هم نباشیم این قانون باید رعایت بشه. مثلا مهمونی رفتیم یا سفری رفتیم، سعی میکنیم قانونمون رو به همدیگه یادآوری بکنیم و این قانون مستقل از محیطیه که ما توش قرار میگیریم و قراره توش زندگی بکنیم و در این حال میتونه محیطمون برای بچه ها به همون میزانی که قانونمند هست ایجاد خلاقیت و نوآوری هم بکنه. وقتی که من قوانینم رو میام تو چیدمان محیط خونم قرار میدم، در این صورت دست و پای خلاقیت بچه ها رو میبندم. یعنی چی؟ مثلا اینکه برای من مهمه که اتاق بچه‌م رو خودم با سلیقه خودم بچینم، یا آشپزخونه رو همون مدلی که خودمون بزرگترها میپسندیم بچینیم و هیچ جایی نظری برای نخواهیم نظر بچه ها رو بپرسیم و امکان ورود بچه ها برای تغییر محیط اطرافشون وجود نداشته باشه، احساس میکنیم این یعنی قانونمندی. در صورتی که این ساختارهای اضافه فقط باعث میشه که ما قوانینمون رو زیاد بکنیم و قوانین زیادی پایبندی رو هم از بین میبره. یعنی بچه ها حتی به اون قوانینی که شما دوست دارید که پایبند باشن، مثل ساعت خواب یا ساعت تلویزیون و حالا موارد دیگه، ممکنه به خاطر اینکه انقدر تعداد قانونهای خونه شما حتی توی چیدمان هم بالا رفته باشه که اونها تمایلی به اجرای قوانین نداشته باشند. محیطی که بخواد خلاقیت زا باشه برای بچه های ما، باید دست سازه های بچه ها تو اون محیط پر باشه. باید سلیقه هایی که بچه ها بخوان برای اتاق خودشون یا قسمت هایی از خونه در نظر بگیرند و اعمال بکنند، باید به چشم بخوره توی اون محیطی که توش قرار گرفتن. اینجوریه که احساس میکنند که میتونند فرایندی رو یا در واقع کاری رو، تغییری رو تو محیط اطراف خودشون به وجود بیارند و این میتونه زمینه ساز خلاقیت بچه ها باشه. مثلا وقتی که من بخوام با نگاه بزرگ سالی خودم خونه رو رنگ بکنم، ممکنه یک نقاش رو دعوت بکنم که بیاد تمام خونه رو رنگ بکنه، ولی اگر فقط یکی از دیوارهای خونه رو به جای رنگ کردنش توسط نقاش با پیشنهادهایی که بچه ها میدن بخوایم کاملش بکنیم، ممکنه حتی رنگ کردن توسط خودشون، نقاشی کردن توسط خودشون یا نصب نقاشی ها و کاردستی هاشون روی اون دیوار به عنوان زینت رنگی دیوار باشه استفاده بکنیم، در این صورته که بچه ها احساس میکنند که ما هم توی خونه اولا میتونیم اعمال تغییر بکنیم و ثانیا میتونیم فکر بکنیم که این تغییره چطوری باشه که خونه ما رو متمایز کنه از خونه دوستامون و بقیه. و این مقدمه هست برای خلاقیت. البته خلاقیت که توی بچه ها وجود داره، فقط باید پرورش پیدا بکنه و ما بستر کافی رو برای پرورش اون فراهم بکنیم. اما سومین ویژگی محیط یادگیری بچه ها کاوش و جستجوگریه. یعنی چی؟ یعنی بچه ها باید بتونن تو محیط اطرافشون به راحتی دست به جستجوگری بزنن، بتونن محیط اطراف خودشون رو کشف بکنن. محیطی که امکان کشف و شهود رو برای بچه ها فراهم میکنه، یعنی اون محیط این ویژگی رو داره و مجهز شده به این ویژگی برای بچه ها. خب قبل از اینکه بگم که چطوری میتونیم این ویژگی رو توی خونه ها فراهم بکنیم، به نظر شما چه چیزی توی دنیا باعث میشه که آدم ها و به طور خاص بچه ها به سمت کشف کردن برند؟ خیلی ساده است. شما وقتی بچه ها رو به پارک یا جنگل یا یک بستر طبیعی میبرید، میبینید که اونها فوری شروع میکنند به مشاهده کردن محیط اطرافشون و جستجو کردن توی اون محیط و کشف کردن چیزهای جدید. به عبارتی محیطی که از عناصر طبیعت توش استفاده شده باشه میتونه برای بچه ها محیطی باشه که این ویژگی جستجوگریه رو یه جورایی قلقلک بده و فعالش بکنه. مثل همه حیوان هایی که بچه ها ممکنه توی جنگل باغ وحش ببینن و مدت ها درگیرش بشن، یا حتی شما این رو میتونید تجربهش رو با یک حیوان خونگی توی خونتون داشته باشید که بچه ها مدت ها ممکنه درگیر کشف مراحل رشدی این حیوان باشن و بخوان که حتی در واقع مسئولیت مراقبت ازش رو هم داشته باشن تا بیشتر بتونن کشفش کنن. پس اصلی ترین کاری که ما میتونیم برای این ویژگی توی محیط خونمون انجام بدیم اینه که عناصر طبیعت رو تو محیط زندگی بچه هامون وارد کنیم. عناصر طبیعتی که البته قابل وارد کردن توی محیط زندگی ما باشن، مثل گلدون، مثل گل و گیاه. بچه ها وقتی با گل و گیاه سر و کار دارند، با فرایند رشدی به صورت طبیعی سر و کار دارند و هر مرحله از رشد این گیاه رو خودشون شاهد هستن و براشون میتونه مراحلی از کشف و شهود رو به دنبال داشته باشه که شاید برای ما بزرگترها بعد از دیدن یه گلدون اون مراحل به وجود نمیاد. یا اینکه امکان ورود در واقع یک حیوان خونگی به خونتون داشته باشید که بسترش رو فراهم بکنید و بچه ها فرایند نگهداری و مراقبت ازش رو داشته باشند. خیلی وقتا میتونه تزیینات خونه ما برگرفته شده باشه از عناصری که تو طبیعت هستند. مثلا سنگ های مختلفی که میبینیم و میاریم داخل خونمون تا بچه ها بیشتر باهاشون در ارتباط باشند، کشفشون بکنند، رنگشون بکنند، حالا مدل خودشون بخوان فرایند کشف کردن حتی اون سنگ ها رو هم داشته باشند. یا بتونه مثلا دیوارهای خونه ما از با یه سری از عناصر طبیعی زینت داده بشن. همه اینها کمک میکنه که بچه ها در واقع نسبت به این عناصر طبیعی سر و کار داشته باشند و اون کاوش و جستجوگریه به واسطه این عناصر طبیعی براشون فراهم بشه. یه چیز دیگه هم که ممکنه این ویژگی رو تو بچه ها تقویت بکنه اینه که ما به محض خراب شدن وسیله از خونمون یا مسئلهی که برای یکی از حالا ابزار خونمون پیش میاد اون رو نخواهیم دور بندازیمش یا حتی خودمون بخواهیم تعمیرش کنیم. خوبه بچه ها رو هم در معرضش قرار بدیم و بخواهیم که اون رو ببینند و کشفش بکنند. یا حتی خیلی وقتها اگر فکر میکنیم که میخواییم کاملا دیگه اون به دردمون نمیخوره و بندازیمش بیرون، مدتی در اختیار بچه ها بذاریم تا بتونند توی اون وسیله، توی در واقع ساخت اون ابزار کشف بکنند و جستجوگری بکنند. کتاب ها و دایره المعارف هایی که توی معرض دید بچه ها باشه و بتونن راحت ازش استفاده بکنن، کتاب خونه شخصی که در اختیار بچه ها قرار بگیره و در واقع پر باشه از کتاب‌های دوست داشتنی یا اونها توی زمینه‌های مختلف، بستر دیگه‌ای هست از کاوش و جستجوگری که میشه برای بچه‌ها به راحتی با یه مقدار هزینه حداقلی فراهم بشه. ولی خیلی مهمه که توی این کتابخونه کتاب‌هایی رو پر نکنیم که خودمون دوست داریم به بچه‌ها یاد بدیم، بلکه ببینیم که اونها دوست دارن تو چه زمینه‌ای دانش خودشون رو بیشتر بکنن. مثلا پسر بچه‌ای که به ماشین علاقه داره، خوبه که خوب دایره المعارف یا حتی کتابی داشته باشیم که راهنمای ماشین هاست، یا بچه‌هایی که به حیوان‌ها علاقه دارن همینجور بگردیم ببینیم بستر مورد علاقه چی هست و تو اون زمینه سعی کنیم که کاوش و جستجوگری رو برای بچه ها فراهم بکنیم، چرا که انگیزه اولیه ورود برای جستجوگری تو وجود اونها هست. وقتی ما اون کتاب یا دایره المعارف رو در اختیارشون میذاریم، ناخودآگاه به سمتش میرن تا اطلاعات خودشون رو درباره موضوعی که دوست دارن تکمیل تر بکنند. سعی کردیم به طور خلاصه سه مورد از اصلی ترین ویژگی های محیط یادگیری بچه ها رو براتون بگیم. محیطی که در واقع تبدیل شده به یک بانک یادگیری، سه تا پارامتر اصلی داره که این سه تا پارامتر بالقوه تو وجود همه بچه ها هست. همه بچه ها ذاتن بازی ساز، خلاق، نوآور و جستجوگر هستند. فقط کافیه ما بستر لازم رو برای تقویت و پرورش این ستا ویژگی در اختیار بچه ها بذاریم، مثل گلی که قراره توی خونه ما یا در واقع پرورشش به عهده ما باشه. بزرگ شدن و میوه دادن و ثمر دادن در واقع توی ذات اون گل هست، فقط ما کافیه بستر رو براش فراهم بکنیم تا توی اون بستری که فراهم شده بتونه به حد کمالش رشد پیدا بکنه و در واقع تکامل پیدا بکنه. یادمون نره که ما باغبان بچه هامون هستیم، نه نجار یا سازنده اونها. فقط کافیه که محیط و شرایط مناسب رو برای رشدشون فراهم بکنیم. اونها ویژگی های لازم برای رشد رو دارند. پس بگردیم ببینیم که ما چه بستری رو میتونیم براشون فراهم بکنیم تا اون ویژگی ها رو بالفعل بکنند. کسی که خدمتتون ارائه شد با موضوع ویژگی های محیط یادگیری بچه ها در رده سنی 7 تا 10 سال هم بود. خیلی ممنون که موج کودک رو دنبال میکنید.